سلام، به نام جواد علیه السلام به دوی پیشگاه حضرت صلوات نبی بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک بار دیگه به مناسبت ولادت و شهادت حضرت بود گفتاری راجع به شأن حضرت گفتگو کردیم، الا اینکه یک تذکر دوباره، چون این بحثش مهمه و از طرف خیلی وقتا سطحی نگری باعث بعضی مشکلات میشه که الان عرض میکنم، دوباره یک تذکر خیلی مختصری عرض کنم. در مورد امام جواد علیه السلام یه فردی بود، حالا چه بگم، نادان بود اما متدین نادان. میگفتش که امام جواد علیه السلام چیکار کردن برای جامعه، برای ما. خیلی آدم خوبی بودن اما به نظر من نقش شهید رجایی به اصطلاح و خدماتش از امام جواد علیه السلام بیشتر بود. خب وقتی سیره درست تبیین نشه همین مصیبت ها هست دیگه. سیره عبارت از چهار تا داستانی که اتفاق افتاده باشه نیست، اون میشه داستان های امام جواد علیه السلام. سیره مثلا دیگه است، چون مثلا داستان ها که برای ما خیلیش قابل اخذ و الگو نیست، در حالی که سیره یعنی روش سیر که ما بتونیم از اون الگو بگیریم، یا الگوی رفتاری یا الگوی اخلاقی یا الگوی اعتقادی، که تکلیف اعتقادات خودمون رو روشن کنیم. و به دست آوردن سیره یک روش داره که حالا به اون کار نداره. بعد وقتی بناست که از آقای امام جواد علیه السلام صحبت بشه چه گفتگویی میشه نوعا؟ خب حضرت کوچک بودن، از مدینه آمدن به طوس و به اشارتی از در بسته وارد شدن و بعد دیگه چی؟ مثلا اون جریان یحیی بن اکثم در اون سوال و جوابی که مأمون ترتیب داد که گفت خب ببینم آقا جون، اگر یک کسی که حاجیه و محرمه چنان سیفی بکنه تکلیفش چیه؟ بعد حضرت گفتن نمیدونم شب باشه، روز باشه، مرد باشه، زن باشه، عمدی باشه، صحبی باشه، دفعه اول باشه، دفعه چندم باشه، بری باشه، بحری باشه، عالم باشه، جاهل باشه. همینطور یه صفحه براش شقوق مختلف مسئله رو تعیین کردن که خودش مثلا متحیر شد و خودش نمیتونست و بعد حضرت یکی جواب دادن، باز دوباره حضرت از اون سوال کردن، اون نتونست جواب بده، حالا یکی دوتا داستان دیگه. این که گفتگوی از دو سه تا داستان شد، گرچه اشکال نداره حالا صحبت از داستان کردن خوبه، اما سیره این نیست. سیره یعنی پاسخ به این مطلب که چرا این داستان ها برای امام جواد علیه السلام پیش اومده، چرا برای امام صادق یه سری داستان های دیگه است، چه ویژگی و مبنایی بوده که حضرت اینجا اینطوری عمل کردن که این داستان ها اینطوری پدید آمد. کار ندارم خیلی مختصر، چون یه بحث تفصیلی شد توی یک جلسه به نظرم یکی دو سال پیش انجام شده، شاید هم بیشتر، که شاید کامل یه جلسه رو گرفت. الان فقط اشارتش رو میخوام عرض کنم به خاطر این نکته که عرض کردم، اون آقا گفته که نقش آقای رجایی بیشتر بوده از جواب جواب. ببینید افراد وقتی که سطحی نگرن و فقط همین ظواهر رو میبینن، میگن آقا واقعا امام جواد چه کار کرد؟ بچه بود و آمد و بعدم اون فضل رو گرفت و بعدم کار خواستم که انجام نداد و بعدم شهید شد دیگه. تعداد روایتی هم که از ایشون به ما رسیده زیر مثلا 100 تاست. نه شاگرد پروری خاصی کردن، یه چیزی که به چشم بیاد. اینو اتفاقاً بالعکس آقای امام رضا علیه السلام فهمن که مولودی پربرکت‌تر از این فرزند در اسلام به دنیا نیامده. این از امام حسن و امام حسین علیه السلام پربرکت‌تر. چه ویژگیه؟ هیچ کاری خاصی هم به نظر بد نکرده. به شما من از شما چند تا سوال میپرسم، شما به من جواب بدید. علمای ربانی قرن ششم هجری را به من بگین کیا بوده؟ کیا میشناسن؟ قرن پنج، قرن چهار، قرن هفت. غیر از رفقایی که بعضا طلبه هم دارد، مثل این که یه کسی که رشته شیمی میکنه لاوازیه رو میشناسه دیگه، مجبوره بشناسه، کتابشو داره، تو تاریخ علمش داره میکنه. غیر از اونه که شغلشون اینه، تازه عموهای هم که طلبه هستیم، غیر از کسایی که کتاباشون رو درس گرفتیم و خونیم، علامه هلی و اینو بزن کنار، علمای ربانی این قرون چند نفر میشناسن؟ ابن فهد هلی رو کی میشناسه؟ کی بود؟ چه کرد؟ میراثش چیه؟ برای ما چه داره؟ میشناسین؟ حالا از اون طرف خداوند همونطور که قرآن همه جاش اعجازه و همه جاش پیام داره، این همین مطلب آیات تکوینی خدا، یعنی کارهایی که خداوند انجام داده تو این عالم، این همینه، همه جاش اعجازه، همه جاش پیام داره. یه بار بس که گفته شد دیگه اینجا که اون داستان حضرت موسی و خضر علیهم السلام، حضرت خضر که اون بچه رو کشت میخواست خار سر باید پدر مادر رو برداره دیگه، نه خب خار اصلا به دنیا نمیامد، اشکال داشت، سقط میشد تو حالت جنینی، اصلا نطفهش تشکیل نمیشد، که روحش دمیده میشد سخت میشه. عین این که بگیم این کلمه اینجا آمده و این کلمه انتخاب شده توی کتاب تدوین هفت آداب، عین همین مطلب تو کتاب تکوین تک تک اینا باید سوال کنیم و اون کسی که اهل به صدا پاسخ باشه میتونه پاسخ بده. معصوم همشو پاسخ میده، غیر معصوم به میزان احاطش. خب حالا سوال، آقای امام جواد علیه السلام رو خداوند در چند سالگی به امام رضا دادن؟ در 47 سالگی مثلا، درسته؟ خب اینو چرا با این تأخیر تو 20 سالگی میدادن؟ خیلی بهترم میشد دیگه، نه؟ اصلا چون صغر سن آقا امام جواد علیه السلام یه مصیبت درست کرد دیگه، همه اختلاف کردن میشه نمیشه، اصلا یه چیزی همچه چیز درسته. خود شیعیان بعضیشون گفتن که این آقایی که هنوز به بلوغ نرسیده ما نمیتونیم پشتش نماز بخونیم، چطور امام جماعت نمیتونه باشه، چطور امام دین و دنیا و همگی باشه؟ خب نمیشه. یه همچه اختلافاتی بود. خب اگر قشنگ امام در سن 30-35 سالگی به امامت میرسیم، هیچ اختلافی هم نبود، خیلی قشنگ حالا انجام میشد دیگه، درست شد؟ منتها از اون چه اتفاقی میافتاد؟ دید شیعیان نسبت به امام و امامت دید، چرا؟ یک دید ناقص بود علتش. دیگرانی که تحت تبلیغات بودن، مثل اونایی که تو دم دستگاه اموی و عباسی بزرگ شده بودن، اینا که هیچی، لعن امیرالمومنین میکردن و مثلا میگفتن مگه علی نماز میخونه؟ اونایی که یه دورادور یک شناختی داشتن، میدیدن نه این آقا آدم چیه؟ با تقواییه. مثلا فرض کنید منتها اینا ارتباطشون با امام چقدر بود؟ خیلی کم بود، جا زمان تقیه بود، ارتباطی نبود. آقا امام کاظم تو زندان بودن، آقا امام سجاد علیه السلام که تو اون شرایط سخت. بعد اونایی هم که امام رو در ارتباط بودن، یک اقل قلیلی بودن که ارتباطات جدی زیاد داشتن، ظرفیت ادراکی هم داشتن، هم ارتباط داشتن، هم میتونستن در این ارتباط از حضرت اون عظمت‌هاشون رو دریافت کنن. در فهمیدید؟ چون گاهی وقتا افراد ارتباط داشتن ولی قدرت درک نداشتن. خیلی از افراد اینطوری هم. مثلا شما یه بچه پنجم ششم دبستان رو بذارین کنار یه علامه طباطبایی، درک نداره دیگه. میگه آدم خوبیه، با من بازی میکنه، خوش اخلاق، بیش از این که نداره دیگه. سوال میکنم جواب میده، اذیتم نمیکنه. این همین درک ما از امامته. از امامت چی میبینیم، چی میفهمیم؟ همین درک های خودمون رو از امامت بنویسیم، بعد ببینیم این چیزایی که ما دریافت میکنیم که اینا میزجوادهای تهرانی مرحوم هم که داشت دیگه، چقدر خوش اخلاق، چقدر باسخاوت، چقدر فهمیده. بعد آدم میفهمه که امام نشناخته. این سطحی که این شناخته، سطحی چی بوده؟ یه عالم ربانی نهایتاً، درست شد؟ پس یک انگوش شماری میمونه که اینا چی هم؟ اینا امام را خوب میشناسن، یعنی هم نزدیکن هم قدرت ادراکی دارن که امام رو بشناسن. اتفاقا از آقای امام جواد علیه السلام روایت، کسی گفتش که یه خوشحال بود یه کس، بعد آقا دیدنش گفتنش خوشحالی؟ گفتش آره خیلی خوشحالم. چرا؟ گفتش که به خاطر که امروز 10 نفر از افراد ذوی الحاجه سر گرفتارن، مشکلات دارن، به من مراجعه کرده بودن. معلوم میشه که آدم خوبی بوده که چی بوده؟ کسایی که مشکلات داشتن به این مراجعه میکردن. بعد و منم به هر 10 تا جواب دادم و چون صدقه دادم، مثلا کار رو اندازی کردم، شنیدم از روایات خودتون که خوشحال باشین چون این کار خیلی خوبیه. بعد حضرت فهمیدن بله خوبه، منتها به شرطی که حقش نکنی یا نکرده باشی. بعد گفت چطور من حقش کرده باشم در حالی که من از شیعیان خلص شما هست؟ تا اینو گفت حضرت فهمیدن چی گفتی؟ گفتم با همین حرف تو حقش کردی. گفت چرا حقش کرده باشم؟ من گفتم از شیعیان شما هستم. بعد آقا فرمودن به خاطر این آیه قرآن که ولا تبت لا یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقه کارهای خیرتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. مثلا به ذهن شما چه ربطی داره؟ من که به اونا نه منت گذاشتم نه اذیتشون کردم. این تصویر غلطی که ما از این آیه تو ذهنمون داریم اینه که فکر میکنیم صدقه رو چی باطل میکنه؟ منت گذاشتن و اذیت کردن خود اون فرد. در که این نیستش که چی میفهمن؟ منت و اذیت به طور مطلق به هر کسی باعث چی میشه؟ ابطال صدقه. نفهمونده که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی علی الذی انفقتم، با منت و اذیت کسی که بهش انفاق کردین صدقاتتون رو باطل نکنید. فهمونده با منت و اذیت باطل نکنید. یعنی الان شما صدقه دادین رفتین خونه زنتون اذیت کردین، صدقاتون چی شد؟ باطل شد مطلقه. بعد آقا فهمیدن همین حرف تو باعث اذیت من شد. شیعیان خلص ما بعد شمردن فهمده این حرف باطل اذیت میکنه آدم، چون ما مشام ملکوتی نداریم، میگیم حالا یه حرفی زد دیگه مگه چی شد. ولی حرف باطل بوی گند داره. فهمیده یه کسی گفت حالا خدا بچه داره چیزی میشه؟ قرآن میفهمد تکاد و سماوات و یتفتر نمیزالک و تنشق الارض و تخر الجبال و حد اند اول الرحمن ولد. نظام داره پاره میشه از این حرف. کسی گوش نداره بشنوه، چش نداره بشنوه، مشکل سطحی نگری دیگه. مثلا باید چیز باشه ببینم حرف باطل این خود ظلمه دیگه. و از ظلمه ظلمه تو یا عمر قیامه. بعد آقا فهمونده این حرفت باعث اذیت من شد. بعد فهمونده شیعیان خلص ما مؤمن حزقیله، مؤمن آل فرعون، صاحب یاسینه، سلمان فارسیه، ابوذر، مقداد، عماره. ادعای شیعه بودن برخورد کردن و بگذاریم اون باید ظرفیت شده داشته باشه. بعد دیگران که اطراف امام بودن امام رو چجوری میشناختن؟ چون سفینگرن دیگه، افراد نمیتونن به کنه امام دست پیدا کنن. از امام چی میدیدن؟ شما فرض کنید یک سال امام زمان بیان خونه شما نهار بخورن و برن، یا تو کوچه ببینیشون، چی میابین ازشون؟ این آدم خوبیه، چقدر باوقاره، چه سنگینه، چقدر متینه، چقدر مؤدبه. بیش از این چیزی میفهمیم؟ اون که از کنم جادهای تهرانی هم اینا رو داشتن، خیلی دیگه داشتن. ما اصلا امام نمیشناسیم. میشناسیم؟ امام را کسی میشناسه که بتونه حداقل فاصله فرسنگی امام را با آقای قاضی تشخیص بده. و اینا چیه؟ زمانی که آدم حرکت کرده باشه. تا آدم حرکت نکرده باشه با خوندن کتاب امام شناس نمیشود. اصل شناخت امام به حرکت و سیره. تازه بعد میفهمه امام چه بود و کی بود و چه کرد. گفتم آدم میخواد ببینه چقدر امام میشناسه، لیست بگن امام تو تعریف کن، مینویسه. چیزی که واقعا دریافت میکنه. ممکنه کلماتی باشه قلم به سلم به حقم باشه، ولی من دریافت میکنم امام کسی است که ذوب در حق است. یعنی چی؟ اون قاضی هم ذوب در حق بود دیگه. نه ببینه بعد اون چیزایی که نوشته چه تفاوتی با تعریف یک عالم ربانی داره. بعد اون وقت میتونه بفهمه که چقدر امام رو میشناسه. خب بگذاریم. پس یک اقل قلیلی بودن که هم امکان نزدیک شدن به امام داشتن، هم معرفت رو داشتن. بقیه عمده مردم چجوری بودن؟ یا این درک را نداشتن یا چی؟ اصلا به امام نزدیک نبودن. بعدم امام کجا بودن؟ مثلا تو مدینه بودن. عالم اسلام شهرهای دیگرش چی کار میکردن؟ به همین خاطره که خیلی از افراد حتی شیعه ها تصورشون از امام چی بود؟ تصوری که شما از آقای قاضی داری، یک عالم ربانی اولاد پیغمبره خیلی پاک، که این آقای مدرسیه کیه؟ یک کتابی پرت و پلایی نوشته، مکتب در فرآیند تحول، از همین استفاده کرده گفته شیعه غلو میکنه، چون اصلا امام ها رو با چی میشناختن؟ خود صاحبان یاران امام، امام رو چجوری میشناختن؟ نمیگفتن شما این مقامات رو دارین که به علمای ابرار میشناختن اونا رو. بله اینجوری میشناختن. به خاطر چی؟ خاطر که ارتباط نداشتن. ببین سلمان چجوری میشناخته اونا به یار. درک افراد دور یا افراد ضعیف رو آورده، اونو مبنا قرار داده که پس این ملاکه، پس هر کی بیش از این گفت غلو کرده، چه مصیبتیه. حتی کتابی که تو انگلستان نوشته بشه بهتر از اینم در نمیاد. کار نداره. بعد یه همچین معرفتی داشتن، به طوری که وقتی که حضرت آقا امام باقر علیه السلام رحلت میفهم شهادتشون اتفاق میفته، بعد از یاران حضرت میان میگن چقدر مقامشون بلند بود. وقتی که میگه قال رسول الله، کسی سوال نمیکرد که شما که به رسول الله متصل نبودین، به سلسله سندتون کجاست؟ یعنی اینقدر سیطره علمی داشتن، کسی به خودش اجازه نمیداد همچی سوالی مطرح کنه. آمده بودن برای مجلس ختم، مثلا سرسلامتی به آقای امام صادق علیه السلام، یکی از راوی ها را اسمش هم به نظرم اگه اشتباه نکنم زرار است شاید، اینا راوی فقهی بودن، درک عمق و معرفت امامو نداشت، چرا کس دیگه باشه، بالاخره از روات بزرگ. بعد میگه که من همونطور که نشسته بودم، آقا سرشون پایین بود، چند لحظه تأمل کردم، گفتن قال الله عز و جل، یه روایتی فرمودن. بعد آمد بیرون گفت من یه چیز عجیبتر دیدم. گفتم که از امام باقر، از اون عظمتشون، این در خاطر ما جاودان شده که مثلا اگر از رسول خدا چیزی نقل میکرد ما سند نمیخواستیم، حالا ایشون مستقیم از خود خدا نقل کرد و چنان اون مطلب اتقان و عمق و وزانت داشت که دیگه نمیتونستیم، یعنی لزومی نداشت، یا نمیخواست بگیم که از کجا، شما که به چه وحی، به چه استنادی از خدا نقل میکنید. یعنی دید این افراد از امام چه بود؟ این بود. حالا شما ببین دورترا چه فکر میکرد. این یک. دو، پس این دید کلی افراد از امامت، از امام، غیر از شیعیانی که به حقیقت رسیده بودن که کم بودن. دو، از طرفی بناست که امامت چی بشه؟ به غیبت خوره. چرا؟ چون امام به تنهایی که کاری نمی کنه که، امام امت میخواد، امت هم آماده نیست، این آماده شدن امت هم ممکنه 2000 سال مثلا طول بکشه، درست شو؟ پس غیبت امر ضروریه، دوره‌ای برای آماده سازی که افراد آماده بشن. این دوره هم تا بلوغ اون معرفتی، معنوی و عملی طول میکشه. بعد خب اگر امامت تو ذهن افراد این بود، اون شیعیان خلص بعد یک مدت میمردن، تمام میشد دیگه، درسته؟ بقیه هم که دیدشون از امامت چی بود؟ علمای ابرار، سیده اولاد پیغمبر، به همون سرنوشتی مبتلا می شدن که ابن فهد حلی و چه می دونم سید ابن طاووس و سید بحران علوم و اینا مبتلا شده. چی می شد؟ فراموش می شد امامت. روشنه؟ اینه که از امام آقا امام رضا علیه السلام معجزاتش زیاد میشه، امامای قبلی معجزه رو نمی کنه، به امام جواد علیه السلام میرسه خیلی بیشتر بشه. امام عادی باز کوچکتر، تو سن 5 سالگی 7 سالگی این اختلاف توالفی به امامت میرسه. خب بعد این خیلی خدا مدیریت این چجوری میکنه؟ اگه امام جواد علیه السلام تو سن 30 سالگی امام شده بودن، حساسیتی نبود دیگه، مثل امامای قبلی. و تو سن 9 سالگی یا 7 سالگی بعد همه چی میشه روی حضرت تمرکز میکنه، چون خدا کاری کرده که همه دوربینا چی بشه؟ روی حضرت تمرکز کنه. بنل عباس برای زایه کردنشیه. بعد اتفاقا زمان امام جواد هم خدا از بین تنگای آسیا آرد خودشو میگیره دیگه، زمان بسیار تشتت فرقه ها، چه احزاب سیاسی چه احزاب اعتقادی، معتزله دیگر همه هم با شیعه و اینا. بعد خود شیعیان هم چی شده؟ خدا یک کار کرده اینا هی تمرکز ببینیم با این بچه باید چی کار بکنیم. مثلا از اون طرف مأمونم توی کنفرانس های بین المللی افراد و مراجع و دادم دانشمندان درجه که دعوت کرده، پخش مستقیم هم میشه تو کل عالم، مثلا اخبارش دیگه از مشابهت سبب خیر اگر خدا خواهد اینطوری تحریکش میکنه این کارو بکنه، که بعد اون عظمت های علمی عملی رفتاری خلقی این وقتی تو آدم 40 ساله میبینن، یا خب آدم پخته یه دیگه، عالم هم هست، 20 سال هم مثلا تو مکتب پدرش بزرگ شده دیگه، بچه‌ای که از پدر دور بوده. بعد در صغر سن بعد گر رو گر معجزه، نمیست که این عالم ربانی نیست اینجا، بس از کساییه که با علم الهی متصلن، ملک و ملکوت در اختیارشونه، علم و قدرت الهی از این مجرا داره جریان پیدا میکنه. امامت یک علم معمولی و تقوای معمولی نیست. پشت سر آقا حضرت کی؟ آقا امام هادی، باز تو سن کم. بعد شما میبینید کامل ترین دائرة المعارف امام شناسی روایتیه که به زیارت جامعه از آقا امام هادی هست، جامعه آماده شده حالا امام معرفی میشه. این اگر این کشش نبود قطعا امام از فراموش میشد. حالا ببینیم پربرکت ترین چرا؟ چون تمام انبیا آمدن گفتن که رسول اکرم، رسول اکرم برای چی؟ برای که دینشون بر کل کره زمین سیطره پیدا کنه. دین برای این آمده، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق تشي بشبر ليظهره على الدين كله. یعنی بعد چی باشه؟ جهان اسلام، کل جهان بشه. اون وقته که بشریت و زمان و زمین به بلوغ خودش میرسه. اون چی لازم داره؟ امتی که اعتقاد صالح داشته باشه به اضافه امام، و این اعتقاد حیات بخش اعتقاد به چی بود؟ ولایت. و اینو کی احیا کرد؟ آقا امام جواد. یکی میشه که عیسی امت تفهمید؟ ما هرچه سر به زنگاه محوه، چون میخواد بره تو غیبت دیگه، امامت سر به زنگاهی که میخواد بره تو غیبت، چون بعدش آقا امام 10 و 11 مثلا تو غیبت بودن عملا دیگه، تو عسکر بودن، ارتباطشون خیلی با افراد کم و تو حالات بسیار نادر و تو شرایط پلیسی خیلی شدید بوده، محیط نه آموزشی بوده نه معنوی، یه لحظه تو خفا مثلا چند دقیقه ببینن پاشن بودن برن فلان. بعدش هم که دیگه رسمن آقا امام زمان الاسلام در غیبت قرار گرفت. این اگه بخواد 1000 سال طول بکشه حتما باید تصحیح بشه ذهن افراد. این کار آقا امام جواد انجام. این تفصیلی داره که تفصیلش رو اون جلسه فکر کنم عرض کردم. و ما به همه شیعیان و همه کسانی که بعداً به برکت فعالیت شیعیان شیعه شدن و همه کسایی که بعداً در زمان امام زمان علیه السلام به برکت ظهور حضرت جمع کثیری از اروپا و آمریکا و آسیا اینا که شیعه میشوند و مسلمان و شیعه میشوند، همه سر سفره کی نشستن؟ آقای امام جواد. چون آقای امام جواد نبودن امت شکل نمیگیره. این ادامه رسالتی بود که آقای امام رضا علیه السلام داشتن. امت شکل نمیگرفت، امام کارش چی میشد؟ انجام نمیشد. امام به اضافه امت است که غلبه داره. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله ترکیبی است از امت صالح به اضافه ولی صالح معصوم. این دوتا که با هم جمع بشن میشه غلبه الهی. خب روشن شد همه مدیونیم دیگه، بشه کیفیت مدیون همه امام هستیم ها، ولی این کیفیت یه کیفیت سر به زنگاه های خاصه. اینجا جایی که داره پاره میشه نه، اونجا نجات دادن کسانی که به این رشته وصلن یکی از بزنگاه هست هره جرین آقای رضا علیه السلام و آقای امام جواد علیه السلام. بده بشو از این صلوات خط بفرمایید. چند تا سوال بوده که اینا رو هفته آینده دیگه میگم، چون از بحث یک دو کلمه عرض کنم. تو بحث محاسبه روابط نفس رو گفتیم، مثلا توی روابط نفس با دیگران یکی از کارهایی که آدم میتونه بکنه اینه که ببینه حقوق دیگران رو چقدر انجام بر عهدش داره، یکی این که ببینه دیگران از او چه تصویری دارن. ببینی الان همه ما تصویری که از خودمون داریم خیلی عالیه دیگه، اگر به زبان بگیم خیلی بده، در عمل و در حق نفسمون که بشکافن نمیگیم بده، درسته؟ جز کذبهای ما گاهی وقتا اینه که ما خیلی وضعمون خرابه، جز دروغای رایجه، چون کسی که وضعش واقعا احساس کنه خرابه چه کار میکنه؟ تکان جدی میخوره. من احساس میکنم دارم غرق میشم چه کار میکنم؟ خیلی دست و پا میزنم دیگه. اون کسی که میگه من که خیلی وضعم خرابه و یک کار جدی، فکر جدی برای خودش نمی کنه، این یکی از گناهانش هم همین دروغی که داره میگه، حرفی که باور نداره و خلافش رو معتقده است. دروغ که فقط این نیستش که بگیم مثلا من این کار رو که کردم بگم انجام ندادم، باید آدم مراقب باشه ها. این مراقبت باید دائمی هم باشه. نفس ما هم که خب شیاده دیگه، همه چیز سر خودمونم کلا میذاریم سر دیگران هم، باید مراقبت کنیم خلاص. مثلا تصویر من از دید دیگران همسایم چیه؟ باید خودش آدم ببینه. همسرم، فرزندم، پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم چی میگن راجب آدم؟ فقط همین موردی که از این روایت آقای امام جواد علیه السلام مثال زدم، ماها چه جور آدمایی هستیم؟ ما گرفتار میشیم هممون دیگه، نه؟ ولی گرفتاری مالی، گرفتاری خلقی، هر چیزی. وقتی دلمون میگیره، وقتی کاری داریم، زنگ میزنیم به یه کسی دیگه گاهی وقتا. اولین کسی که زنگ میزنیم کیه؟ خوش به حال اونایی که کسانی هستن که اولین کسی هستن که دیگران بهشون زنگ میزنن. یعنی چی؟ یعنی اینها خدا بهشون توفیق داده که در مسیر خدا از بندگانش گره میگشاید، در مسیر گره گشایی از بندگان هست. توفیق ها. اون وقتی هم که اون فرد گفت من خوشحالم، حضرت تصدیق کردن، گفتن خوشحالی خوبه، آفرین، درسته. شما اولین کسایی هستی که اگر کسی گرفتار شد بهتون زنگ بزنه. من هستم، هر کس خودش میدونه ها. اگر زنگ نمیزنن یعنی چی؟ مردم از ما رو ندیدن. چرا از ما رو ندیدن؟ چون ظرفیتش را نداشت. خدا رحمت کنه. دو سه بار امشب صحبت مرحوم میر جواد آقا شد. مرحوم میر جواد آقای تهرانی یکی از چیزهایی که در اون خیلی خیلی ایشون به واسطه اون رشد کرد، این خدمت به همین خلق الله. هر کس دلش میگرفت، کار داشت، پول میخواست. به هر صورت ببینید ما یک سری دوستای صمیمی داریم، این بس خلط نشه بس. اون هر کسی یک نزدیکترین دوست داره، معمولا نزدیکترین دوست به نزدیکترین دوستش سر میزنه و از او سوال میکنه و اینا. این نه، به طور عمومی ما یه آدمی هستیم که افراد وقت گرفتاری ها به ما زنگ بزنن یا نه. اگر هستیم یعنی ما در ارتباطاتمون به سطح اخلاقی رسیدیم، و الا یعنی نه دیگه، یعنی وضع خرابه. یعنی اهل خیر رساندن نیستی، خیر نیستی. بعد ضمن این که این اونایی که خیرن بهشون جا افتاده که این کار به سود کیه؟ به سود خودشه، به همین خاطر که منت و اذیت نمیذاره. الان اگر باور کنه آدم که این فل انفس کمه این احسنتم احسنتم لانفسکمه، آمدم پولی به شما دادم، به کی دادم؟ به خودم دادم. بعد منت ها کی گذاشته میشه؟ منت ها که شرط عادی گذاشته نمیشه. حالا وقتی همه با هم خوبن، یکی به یکی قرض داده، که منت نمیذاره یا سرزنش نمیکنه، اذیت نمیکنه، کی منت و اذیت شکل میگیره؟ به کسی آدم خیلی رسونده باشه بعد بره دو تا بدی بکنه. حالا اگر منت و اذیت نگذاشت، بگن آدم عاقل، آدم که مجنون که نیست، به یکی پول بده آدم بزن تو سرش. ببین این همه خیر بهش کردی، این هم جوابمون بود. روشن شد منت و اذیت چجوریه؟ چه آدم بی چشم و روی بودیم، چه فلان بود، چه چیزی بود، یه سلاممون جواب نمیده، دستمون نمک نداره. اینا همه مصادیق چیه؟ منت و اذیت. چون کسی تو حالت عادی منت بزنه اصلا هیچ کی ازش خیلی قبول نمیکنه. مثلا فرض کنید شما میخواین بیاین پیش من، با هم هم رفیق، میگین 100 تومن داری یک ماه بدی، میگم میدم، ولی ببین چه آدم پررویی هستی، مثلا چی هستی، چقدر طالب به من زحمت دادی، چقدر مثلا تو همش بارت رو دوش منه. خب شما میگیرین این پولو؟ اصلا به چه آدمی مراجعه میکنی؟ منت و اذیت اینجاها شکل نمیگیره که ما فکر کنیم پس همه بری شدن از منت و اذیت. که بعد اون که شکل میگیره حسش چیه؟ حسش اینه که برای خودش کرده، برای اون کرده، که حالا جوابشو نداد. وگرنه اون بارها خوندین دیگه، اون بیت امونت تاام، وقتی که امیرالمومنین نون به اسیر دادن، اسیر دو تا حرف نامربوط زد، حضرت پول دادن بهش، نون دادن، اصلا نگفت ای خانواده کرم یه پولی بدین. اما چهار تا قلم به سلم بگفت و حضرت چهار تا پنج تا نون رو جمع کردن دادن بهش. چرا؟ چون میگه اینا صادقن که انما نطعمکم لوجه الله،
واقعا برای خداست دیگه. به به اه اه دست درد نکنه با خاک بر سرت، برای شون یکیه.
بعد از اون طرف آدم زیرک، آدمی که واقعا حساب و کتابش حساب و کتاب صحیحه و میداند بابا اگه اینجا خرج نکنه جای دیگه خرج میکنه. مگه باور نکردیم کسایی که این حرفا رو به ما زدن دروغگو بودن یا صادق بودن که گفتن صدقه دفع بلا میکنه؟ خب بعد اینجا دفع بلا نمیکنه، یه تصادف پیش میاد، بیماری های پیچیده پیش میاد، مشکلات خاص پیش میاد، ده برابرش از نمیکنه. در ویژگی های مؤمن داره که الخیر منه معمول عمل، یعنی همه امید خیر تا مشکلی برشون پیش بیاد اولین جا خانه امیدشون کیه؟ این مؤمن است. ای خودش شاخصه. من اولین نفری هم که وقتی که کسایی که میشناسم، فامیلا، دوستا، رفیقا مشکل پیدا میکنن به من زنگ میزنن، یا اگر به 10 جا زنگ بزنن آخرش هم به من زنگ نمیزنن. چجوریه؟ اگر اولینی یکی از شاخصه های ایمان را الحمدلله واجد شدیم. چون اینا که میگن داستان که نمیگن، که میگن خودتو بسنج. اینا معیارهای استاندارد مؤمنه. بعد اینا باعث میشه آدم چی بشه؟ وسعت روح، سعی نفس پیدا کنه. سعی نفس که پیدا کرد چی میشه؟ مصیبت ها اینا براش کم میشه، غرغراش، نقنقاش، ناله هاش کم میشه. آدم که دائم ناله داره، آخ اینجا چی شد؟ اونجا چی شد؟ اونجا. ناله های شخصی ها، این چرا با من اینجوری کرد؟ رفتیم چرا؟ اونجا من تحویل نگرفت؟ دل کوچیک ضعف سر انگشت دونم نیست. یعنی حتی قدرت هضم یک دونه کم توجهی مادر شوهر و خواهر شوهر و یه نمیدونم برادر زن و اینا رو نداره. خب این دل میخواد چی بهش بده؟ چه شایسته چه فیضیه؟ چی بریزن توش؟ مامانت چرا اینجوری کرد با من؟ اون چه من تحویل نگرم؟ اون چرا اینجوری کرد؟ چرا اونجوری اینجا گفتی؟ کوچیکه دیگه، حقیره. ظرف حقیر و پست انتظار چی داره؟ چی بریزن توش؟ چی توش جا بشه؟ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. اینا اشعار عرفانیه، حافظ عارف واصل بوده که در طریقت ما کافریست انجیدن. بخواهی زرف بزرگ بشه، یک کلمه بگذاریم از خودتون.